لیموناد زمزم همیشه میچسبه.
رنگسازی شبرنگ، تولید کنندگی انواع رنگ های فوری و ساختمانی، جهت عرض نمایندگی با شماره 0315 4775 تماس بگیرید.
شبرنگ، انتخاب رنگ زندگی.
در مسیر طبیعت باشید تا حتی از رویای خودتون هم سبقت بگیرید. با جشنواره بزرگ 1400 طبیعت، جشنواره محصولات برنج و چای طبیعت با جوایزی رویایی، با خرید و ارسال کد روی بسته‌بندی انواع محصولات برنج و چای طبیعت در قرعه کشی جوایز رویایی طبیعت شرکت نمایید. هر دو هفته دو جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالای ایرانی. برای سبقت بیشتر در کسب جوایز رویایی طبیعت به نشانی طبیعتسبز.ir مراجعه نمایید.
نصب رایگان، دو سال ضمانت، خدمات پس از فروش و کیفیتی در شأن یک خانواده ایرانی با بی مکس.
زندگی بی مکس جریان داره.
بی مکس.
من نقش رویایم که بر قالی نشستم سالها، در مهد فرش افتادم زیر قدمهای شما. با رنگ رنگ آرزو خورشید رخشان می کنم، من با سخاوت باقی از کل پیش رویت آورم. در مهد فرش آوردم با خود بهارستان بریم، از آسمان افتادم در پیش پایت بر زمین. هر قنچه از باد خزان روزی به یغما می رود، من قنچه های جاودان در مهد فرش آوردم. در مهد فرش آمیزه عشق و هنر برپا شده، هر خانه ایران زمین با نقش من امضا شده.
مهد فرش، شعبه مرکزی سراح تهران پارس، شعبه فرجام خیابان فرجام تقاطع سراج.
مایونز دلپذیر برای مزه‌دار کردن سالاد سیب زمینی، مایونز دلپذیر برای تزیین سبزیجات دوست داشتنی، مایونز دلپذیر برای پختن پاستا با سس سفید. چه میزی شد متفاوت، دلپذیر و دیدنی. انواع سس مایونز دلپذیر، تفاوت در دلپذیر بودن است.
یه لحظه فکر کنید که یخچال فریزر خونتون عریض‌تر باشه، اونقدری که دستتون رو باز بذاره تا هر چیزی که لازمه رو داخلش جا بدید. یه یخچال با عرض 86 سانتی متر چطوره؟ راحت میتونید یه کیک بزرگ یا یه سینی بزرگ غذا یا خیلی چیزای دیگر رو بذارید تو یخچالتون. میدونین؟ دارم از یخچال فریزر عریض و جدید دی پوینت حرف میزنم. با یخچال فریزر باز دستتون بازه.
دی پوینت، شایسته خانه تو.
یه غذای پر انرژی
باژیک،
دل همه رو تو بردی
باژیک،
کوچیک و بزرگ نداره
باژیک،
غذا میشه چند ستاره
باژیک، سالم و مخفیست غذای دلنگیز.
تأمینو حسینو باژیک ماکارون.
سلام سلام آلیسیا، فقط 6 روز دیگه مونده تا جایزه حیرت آور آلیس. ببینم اگه شما برنده بشین، اعضای خانوادتون و 14 تا از دوست آشناهاتون هم برنده بشن، بگیم ببینم با پول جایزتون میخواین چی کار کنی. فقط 6 روز دیگه مونده تا برنده شدنتون.
خانواده به علاوه 14، آلیس برای خانواده.
حالا شیرشو بدم، دوغشو بدم، لیموشو بدم، هلوشو بدم، کدومو بدم؟
با برنامه بسیار افتخار در خدمت شما شنوندگان ارجمند هستیم. ارتباطمون برقرار هست با آقای محمد درخشنده. آقای درخشنده، من خدمتتون عرض کنم که شما در طی گزارشتون راجع به مرتضی مهرزاد صحبت کردین، گفتین که نشریات در مورد صحبت کردن، همه میشناختنش. ممکنه خواهش کنم در این مورد یه توضیحاتی بفرمایید که آیا فقط به خاطر قد بلندش میشناختنش یا برای مسئله دیگه هم وجود داشت؟ بفرمایید.
بله، خیلی متشکرم آقای اسمی. عرض شود که ما همون روز اولی که آمده بودیم به شهر توکیو به واسطه حضور کاروان ورزشی پارالمپیک کشورمون، یک در واقع هماهنگی صورت گرفت. تعدادی از بچه‌های تیم اعزامی سازمان صدا و سیما در واقع فرودگاه ناریتا حاضر بشیم برای گفتگو با نفراتی که دارن وارد میشن. اون روز تیم 70 نفری بود. هنوز خاطرم هست که اینها اومده بودند و در فرودگاه داشتن وارد میشدن. یه اتفاق خیلی جالب اونجا افتاد. یک خبرنگار آقای اهل کشور ژاپن که مربوط بود به مجموعه در واقع رسانه خبری NHK که مربوط به کشور ژاپن هست، به همراه یک مترجم خانم در واقع مسلط به زبان فارسی آمدند و سراغ مرتضی مهرزاد رو میگرفتن که آیا ایشون در این پرواز حضور داره یا نه. برای خود ما جالب شد که قضیه چیست و اینها گفتن که بله، ما با توجه به اینکه ایشون به عنوان بلند قدترین ورزشکار حاضر در این رقابت‌ها و دومین فرد بلند قد دنیا معرف همه مردم در سراسر دنیا هست و به هر حال همه میشناسند او رو، اومدیم با ایشون ما یه گفتگو بگیریم و در کنارش می‌خوایم یک مستند در مورد زندگی مرتضی مهرزاد درست بکنیم. اشاره می‌کردن حتی اونها این موضوعات و جزئیات رو می‌دونستن که مرتضی مهرزاد از یک برنامه تلویزیونی معرفی میشه، سرمربی تیم ملی والیبال نشسته ما در مورد او کسب اطلاع میکنه، یک دو تا از قهرمانان مثل در واقع علی کریمی پیش قدم میشن و خلاصه همه اینها زمینی رو فراهم میکنن تا مرتضی مهرزاد بیاد و به عنوان یک قهرمان کنار بر بچه‌های تیم ملی والیبال نشسته ما بیسته. من به این نکته هم اشاره کنم که ما بالا در دوره قبلی هم این افتخار رو داشتن در کنار بر بچه‌های سازمان صدا و سیما در قالب تیم خبری حضور داشته باشن در بازی پارالمپیک. اونجا هم من فراموش نمی کنم که مرتضی مهرزاد به شدت مورد توجه رسانه ها بود و همه اتفاقات ریز و درشت مربوط به او رو پیگیری می کردن. این در واقع در اون مراسم بعد در واقع استقبالی بود که صورت گرفت در فرودگاه ناریتا تا رسیدیم به مراسم افتتاحیه. آقای اسکویی، به محض اینکه کاروان ورزشی ما رژه خودش رو در ورزشگاه المپیک توکیو آغاز کرد، یک عکس تمام قد از مرتضی مهرزاد و البته چند ورزشکار دیگر که کنار او بودند با تصویر نسبتاً محو شده تر روی صفحه رسمی کمیته بین المللی المپیک قرار گرفت و به مرتضی گفتند که در واقع سر خودت رو بالا بگیر، بر فراز دیگر نفرات در واقع زمین و میدان مسابقه رو تماشا بکن و به او وعده یک رقابت تماشایی رو دادن. حتما میدونید که تاکید زیادی بود برای اینکه در واقع این دوره از بازی‌های پارالمپیک رو فرصتی برای بال درآوردن یا به پرواز درآمدن ورزشکاران ازش یاد بکنن. یک عبارت به عنوان عبارت اصلی انتخاب شد که ما همه بال داریم، به این معنا که همه تلاش میکنن و بر فراز در واقع قلل می ایستن با موفقیت هایی که کسب می کنن. مرتضی مهرزاد بعد از اون هم مورد توجه قرار گرفت. ما حالا با رسانه های مختلفی که صحبت می کردیم یکی بعد از دیگری وقتی صحبت از تیم و کاروان ایران می شد همه نام ورزشکار بلندقد، حتی بعضی اسم مرتضی رو هم نشیده بودن، اما یادشون بود که ورزشکار بلندقد مربوط به کشور و کاروان در واقع کشور ایران هستش و همه می شناختن او رو. و امروز هم من نگاه کردم که دوباره در حساب رسمی فضای مجازی کمیته بین المللی المپیک پست ویژه‌ای به تصاویر ثبت شده از مرتضی مهرزاد اختصاص داشت، تصاویری که کاملا سیاه و سفید بود. واکنش های مرتضی رو توی حالات مختلف فکر میکنم 6-7 تصویر بود یکی بعد از دیگری مورد توجه قرار دادن. در نشریاتی که در حین برگزاری مسابقات پخش شد در واقع اختیار رسانه‌های گوناگون در مجموعه IBC و MPC قرار گرفت هم، مرتضی مهرزاد یکی از سوژه‌های نسبتاً ثابت و همیشگی بودش که به هر حال این اتفاق زمینه‌ای رو فراهم کرد که تیم ملی والیبال نشسته ما بیش از گذشته دیده بشه. هرچند که اگر تیم والیبال نشسته ما دیده شد نه به خاطر مرتضی مهرزاد بلکه به خاطر تمام نفراتی است که یکی بعد از دیگری با یک دنیا مشکل خودشون رو رسوندن به بازی‌های پارالمپیک. هر کدام یک سرنوشتی داشتن، سرگذشت سختی رو تجربه کردن، اما اینها باعث نشد که ذره کوتاه بیان و گام به گام حرکت کردند و اینجا میبینیم یک تیم مقتدر که ما با خیال راحت بازیهاش رو میبینیم، گزارش میکنیم، مرور میکنیم یا از طریق رادیو میشنویم، داره در واقع در بازیهای مثل پارالمپیک خودنمایی میکنه، عرصه رو از آن خودش میبینه. حالا همین الان که با شما صحبت میکنم ورزشکارانی که جایگاه اول تا سوم رو در این دوره از رقابت‌ها کسب کردن دارن وارد زمین مسابقه میشن، همه رفتن لباس ها و یونیفرم های ورزشی خودشون رو برتن کردن، آماده هستن تا مراسم اهدای مدال صورت بگیره. مراسم اهدای مدالی که بدون شک برای ما بسیار جاذبه داره، به خاطر اینکه تیم ملی والیبال نشسته کشورمون باز هم در ادامه روند موفقیت آمیز خودش یک گام محکم دیگر رو برداشت، یک موفقیت دیگر، یک طلای ارزشمند که بدون شک حق هادی رضایی و بچه‌های تیمش بود. هادی رضایی دقیقاً شبی که وارد در واقع توکیو شد، مادر خودش رو از دست داد، اما مسئولیت او به عنوان سرپرست کاروان ورزشی ایران و در کنارش سرمربی تیم ملی والیبال نشسته موجب شد که این غم رو کنار بگذاره. دقت کرده باشید همین امروز هم هادی رضایی با پیراهن مشکی در مراسم حضور پیدا کرده بود در مسابقه پایانی، غم مادر رو داشت اما ذره کم نگذاشت. آقای صاحبی هم متاسفانه برادر خودش رو از دست داده بود، یکی دیگر از مربیان تیم ما. از اون طرف مهرزاد مهربان هم در غم از دست دادن یکی از عزیزان خودش هست. یعنی این موضوع کرونا و پاندمی سختی که کشور ما به شکل ویژه‌تری باش درگیر هست تحت تاثیر قرار داده بود زندگی این عزیزان رو، این برادرهای ما رو، اما ذره کم نیاوردن، همت کردن و همگی تلاش کردن و حالا دارن مزد زحمات خودشون رو میگیرن و میبینن. بچهای ما ایستادن روبروی سکویی که مقام اول هست. تیم بوسنی موفق شد که امروز برزیل رو شکست بده، 3-1 برزیل رو برد جایگاه سوم، و روسیه هم بعد از شکستی که مقابل ما داشت حالا جایگاه دوم و مدال نقره رو میگیره. خب حالا مسئولان و دست‌اندرکاران برگزاری مسابقات اینجا حضور دارن، آقای دکتر مایک پیترز که رئیس بخش بین الملل کمیته بین المللی پارالمپیک هست، آقای مستر آقای جو کمپل. من دقیقا این همون عبارت که گفته میشه رو فکر کردم و سعی میکنم به عنوان رئیس کمیته منطقه در واقع آمریکای پارا والیبال، یعنی والیبال نشسته، که ایشون هم حضور داره و قرار هست در مراسم مدال کار خودش رو به عنوان یکی از مسئولان انجام بده، جوایز و مدال ها رو اهدا بکنن. حتما میدونید که جایزه ها یک دسته گل هست، یک عروسک که نماد این بازی ها بود به نام سومیتی که به معنی پرقدرت و غیاب و قدرت زیاد، که ترکیب دو واژه سو و مایت هست، یعنی بسیار پرقدرت، و حالا داره مراسم اهدای مدال انجام میشه. به واسطه این موضوع کرونا همه ورزشکاران ماسک زدن، سینی مدال روبروی اونها قرار میگیره، هر کدام مدال خودشون رو بر میدارن و مدال ها رو برگردنشون میآویزن. با مدال برنز داره آغاز میشه بازیکنان بوسنی که جز رقبای ثابت ما در رویداد پارالمپیک محسوب میشن، اولین گروهی هستن که مدال هاشون رو دریافت میکنن. سینی مدال روبروی تعدادی از ورزشکاران آمد، دوباره شارژ خواهد شد و تعداد دیگر مدال در اون قرار میگیره. ورزشکاران یکی بعد از دیگری مدال ها رو دریافت میکنن. هنوز اهدای مدال کاروان و در واقع تیم بوسنی تمام نشده و بدون شک برای هر ورزشکار یکی از دلنشین ترین و جذاب ترین رویدادهایی هست که در زندگیش ممکنه رخ بده، قهرمانی یا کسب یک عنوان در بازی‌های مثل پارالمپیک، بازی‌های گروهی جذابیتی دوچندان داره، تلاش جمعی رو می‌طلبه. اگر یکی از اون جمع کیفیت مطلوب رو نداشته باشه ممکنه روی نتیجه جمع تاثیر بگذاره، چون عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. ما توی تیم ملی خودمون هم یکی از بچه‌هامون درگیر شکستگی در واقع دست شد، اما به این معنا نبود که بقیه او رو فراموش کردن، هواش رو داشتن و ما میبینیم که نهایتا در این رویداد بچه های تیم ملی ما میتونن موفق باشن. دست گل های در واقع همراه با همون عروسک سومیتی داره به ورزشکاران داده میشه، دست گل هایی که در کنار نماد این بازی ها هستش. کشور ژاپن گل‌های بسیار زیبای بومی منطقه خودش رو داره و همین شاید علت انتخاب این دسته گل باشه، ترکیبی از گل‌های به رنگ سبز، بنفش و صورتی که تقریبا ما در بیشتر نقاط شهر آثاری از این رنگ‌ها رو داریم می‌بینیم و اینجا هم در دسته گلی که انتخاب شده سعی شده به این رنگ‌ها که رنگ‌های اصلی در سطح شهر هم هست توجه بشه. ترکیبی از فرهنگ و ورزش رو ما در رویدادی مثل پارالمپیک می‌بینیم. بازیکنان تیم ملی والیبال نشسته بوسنی مدال برنز و جایزه خودشون رو دریافت میکنن و حالا نوبت میرسه به تیم ملی روسیه RPC. این در واقع مخفف کمیته ملی پارالمپیک روسیه هست. به دلیل دوپینگ های متعدد کشور روسیه از حضور در این دوره از بازی ها منع شد، اما ورزشکارانش در قالب تیم کمیته ملی پارالمپیک اون کشور حضور پیدا کردن. حالا هم سینی اهدای مدال ها روبروی ورزشکاران میره، ورزشکاران همگی ماسک زدن، خودشون مدالشون رو از روی سینی بر میدارن، به گردن خودشون میاندازن، برخلاف همیشه که ورزشکار از یک مسیر عبور میکرد و مسئولان برگزاری مدال رو به گردن اون مینداختن. ما همین الانش هم مسابقاتمون رو داریم برگزار میکنیم، مثل مثلا لیگ برتر فوتبال. دوستان خیلی علاقه‌مندن که حتما خودشون مدال رو به گردن ورزشکار میاندازن، اما اینجا رعایت شده تمامی شیوه نامه ها نه در قالب چند نکته شعاری بلکه در عمل اجرا میشه و میبینیم که به هر حال خروجی کار همین میشه که یک رویدادی مثل پارالمپیک با این عظمت با این حجم از شرکت کننده کنترل میشه و چیزی به تعداد مدال‌ها اضافه نمیشه. ورزشکار روس همین آقای ملینر که خیلی هم در این مسابقه تلاش کرد میپرسه از در واقع اهدا کننده مدال که من از این جمع مدال‌ها کدومش انتخاب بکنم، و ایشون هم اشاره میکنه که من اولی رو بردار، و ایشون هم اولی رو انتخاب میکنه و بر میداره. کماکان اهدای مدال‌های تیم ملی روسیه داره انجام میشه در ورزشگاه خالی از تماشاگر، و چه بسا اگر تماشاگران بودن چقدر میتونست جذابیت این مسابقه بیشتر بشه، چقدر حال بهتری منتقل میشد. ولی به هر حال ورزش در شرایط خاصی داره برگزار میشه و باید درک بکنیم که این روزها هم میگذرد. امیدواریم که انشاءالله دوستان عزیزمون مخاطبان این رسانه و این برنامه هم مراقب خودشون باشن، موضوع کرونا رو جدی بگیرید و خدایی نکرده درگیر نشید. ما در این سوی دنیا هم باز میبینیم که مردم همگی به موضوع رعایت فاصله اجتماعی به صورت جدی توجه میکنن و میطلبه که به این موضوع اهمیت بدیم، و در رویدادی مثل پارالمپیک هم سعی میشه در تمامی بخش هایی که میتونه جنبه خبری به خودش بگیره و رسانه‌ای بشه و دیده بشه مراقبت بشه از این ماجرا. ما در میتسون برای گفتگو وقتی رفتیم گفتن یا بایستی از بوم استفاده بکنید، یعنی میله بلندی که در واقع میکروفون سر اون نصب شده، یا اینکه اگر از گوشی تلفن همراه برای گفتگو میخواید استفاده بکنید حتما باید فاصله یک متر رو رعایت بکنید.
آقای درخشنده،
اصلا به ورزشکار نزدیک نشید.
آقای درخشنده، به خاطر اهمیتی که تکواندو داره اجازه بفرمایید که به سراغ آقای خطیری بریم، بعد انشاءالله به موقع خدمت شما خواهیم اومد. آقای خطیری بفرمایید.
فقط آقای اسبی اشاره کنم که الان به مدال های تیم ملی ما قرار هست که اهدا بشه.
خیلی متشکرم. آقای خطیری.
خب با عرض سلام مجدد میریم به سالن میکوهاری نیس، محل برگزاری مسابقات پاراتکواندوی پارالمپیک توکیو. این در حالیه که رقابت پایانی رو بین اسخر عزیزی از تیم پاراتکواندو ایران و ایوان میکولیچ از کرواسی در دیدار پایانی وزن به اضافه 75 کیلوگرم کلاس K44 خدمتون گزارش خواهم کرد. راند اول به پایان رسیده، حساب کار 6-1 به سود ورزشکار کروات هست. یک دقیقه استراحت منتظریم سپری بشه. مسابقه راند اول خیلی خوب بود، هر دو طرف از خودشون جنگندگی نشون دادن، تکنیک ها و ضربات پیاپی رو زدن و حاصل کار همین نتیجه 6-1 هست. من فکر میکنم اگر این جنگندگی ادامه پیدا کند سوی اسقر عزیزی خصوصا بتونه نتایج امتیازات از دست رفته رو جبران بکنه. منتظر هستیم که با اشاره دست داور راند دوم یا وقت قانونی دوم آغاز بشه.
خب من خطیری اجازه فهمید یه چند لحظه به سراغ آقای درخشنده بریم، بعد در خدمت
آقای
درخشنده بفرمایید.
بله آقا، من حیفم اومد واقعا، الان ما داشتیم مدالا رو میگرفتیم و از دست دادیم این صحنه ها رو. خیلی جالب بود، بچهای ما هم شیطنتشون خیلی زیاد بود، همین که یه حرکت خیلی جالب هم انجام شد که مدال به آقای نعمتی رو یکی از ورزشکاران ما یعنی رمضان صالحی خودش به گردنش انداخت و یه حرکت جالبی بود از توی بچهای ما صورت گرفت. یه شیطنتی هم بچه‌مون انجام دادن، چند تا هم در واقع فریادهای خاص از سوی بچهای ما و خلاصه مدال و جایزهشون اهدا میشه و به اتفاق آماده میشیم برای سرود ملی جمهوری اسلامی ایران. خب هنوز در واقع سرود پرچم آغاز نشده، اما منتظر هستیم به محض اینکه تمامی جوایز اهدا بشه و ورزشکاران ما رو به محل اهتزاز پرچم ایستادند و منتظر هستیم که سرود تیم قهرمان و دارنده مدال رو بشنویم.
Ladies and gentlemen, the national anthem of the Islamic Republic of Iran.
みなさま、イラン、イスラム共和国のキャスターの演奏です。
بازم تبریک میگیم از آقای درخشندان، خیلی خیلی تشکر میکنیم. آقای خطیری بفرمایید.
بله، مسابقات تکواندو در وزن به اضافه 75 کیلوگرم رقابت های پارالمپیک توکیو در حال برگزاری است و این در حالیه که من میبینم مربی آقای اصغر عزیزی، نمیدونم شاید آقای پیام خانلرخانی باشه، در رابطه با اجرای تکنیکی و ثبت امتیازی اعتراض کرده. ببینم اون اعتراض مورد قبول قرار میگیره. نه، متاسفانه امتیاز اعتراض مردود میشه، کارت آقای خانلرخانی هم ضبط میشه و به اون پس داده نمیشه. مبارزه ادامه پیدا میکنه و ما منتظر هستیم که کمی تصویر اگر درشتر بشه. بله، حساب کار 7-4 به سود میکولیچ از کرواسی هست در فینال وزن به اضافه 75 کیلوگرم. تکواندوکای کروات در مقابل هر یه ضربه‌ای که اصغر عزیزی میزنه چند ضربه پا جواب میده و همون باعث میشه که بالاخره میونه چند ضربه‌ای که به سمت عزیزی اجرا میکنه یکیش امتیازآور باشه. خب حالا من میبینم که عزیزی با چند ضربه پیاپی دورانی پا حریف کرواتو فشار میاره که به دور شیابچانگ راشو کج بکنه. حساب کار بسیار عالی، 10-7 در پایان راند دوم به سود اصغر عزیزی. این نتیجه همون ضربات پیاپی بود که تونست امتیازات از دست رفته رو نه تنها جبران بکنه بلکه با اختلاف 3 امتیاز راند رو به پایان برسونه. خب حالا داره استراحت میکنه. من فکر میکنم اگر این راند سوم یا وقت قانونی سوم رو بتونه درست مدیریت بکنه و به نقاط ضعف حریف کروات اشراف بیشتر داشته باشه، توجه بیشتر بکنه، میتونه به مدال طلای این وزن دست پیدا بکنه و این میشه دومین مدال طلا پس از پیروزی قهرمانان ما در رقابت‌های والیبال نشسته. خب خودش آماده میکنه که بره به وسط شیاب جان. خیلی باروحیه است اصغر عزیزی، مسابقات خوبی ازش از امروز صبح دیدیم، با قدرت خیلی زیاد و با صلابت حریفانشو یکی پس از دیگری شکست. اینجا با اشاره دست داور وسط مبارزه در راند سوم ادامه پیدا میکنه. داور وسط اشاره میکنه که هر دو تکواندوکار رو دعوت به اجرای ضربه و در واقع جنگندگی میکنه. اون ضربه پای حریف کروات میخوره به زانوی پای عزیزی، یه مقدار باید با توجه به اینکه خب قد بلندتری هم داره، من میبینم عزیزی حمله میکنه، حملهش هیچ امتیازی در بر نداره، کماکان حساب کار 10-7 به سود اصغر عزیزی از تیم پاراتکواندوی کشورمون در وقت قانونی سوم در فینال وزنه به اضافه 75 کیلوگرم برای کسب مدال طلای این وزن. من میبینم که اصغر عزیزی خیلی مصمم داره مسابقه میده. حریف کروات به خاطر ضربات پیاپی که عزیزی اجرا میکنه جرأت نمیکنه که حمله جدی انجام بده. هنوز حساب کار 10-7 هستش، منتظریم این ثانیه ها به سرعت بگذره و ما ببینیم که امروز اصغر عزیزی یک مدال با ارزش طلا در پاراتکواندو به دست آورده. با توجه به اینکه سه امتیاز عقبه ولی ریسک نمیکنه که حمله کنه و من احساس میکنم یه مقدار این ورزشکار کروات کم هم آورده، نه تنها جرأت میکنه بلکه اون انرژی لازم رو برای اجرای تکنیک نداره. من میبینم که لحظه‌ای که با هم درگیر میشن از ناحیه پا عزیزی اصلا ناراحتی میکنه و یه اخطارم میگیره به خاطر اینکه زانوشو بالا آورده. داور مسابقه هر دو تکواندوکارو در حالی که 11-10 امتیازات ثبت شده و فقط عزیزی یک امتیاز برتر و جلو افتاده از حریف کروات، مربی میکولیچ اعتراض میکنه، کارت اعتراض هم میده، علت اعتراض هم به داور وسط میگه. حالا اینجاست که داور وسط باید بره و به مسئولین وی ای آر بگه که صحنه رو یه بار دیگه بازدید بکنن ببینیم این اعتراض مورد قبول قرار میگیره یا نه. عزیزی هم کماکان در حین این که قدم میزنه روش به سمت مربیاش هست، صحبتهای اونا رو داره گوش میکنه، خیلی با یه چهره متفاوت تر ظاهر شده در مسابقه فینال در دیدار پایانی. خب ببینیم که نتیجه اعتراضی که مربی کروات به داور وسط کرد و کارتش رو داد نتیجه چیه؟ آیا اعتراض مورد قبول واقع میشه؟ آیا اون امتیازی که نظرش هست برای بازیکن تیم کروات به ثبت میرسه؟ حساب کار 11-10 به سود اصغر عزیزی، تکواندوکای تکنیکی کشورمون. باید این ثانیه های پایانی رو به همین سبک و سیاق ادامه بده. در مقابل هر یه ضربه‌ای که حریف کروات میزنه چند ضربه پیاپی اصغر عزیزی جوابشو میده، کاری که ما دیروز توقع داشتیم مهدی پور رهنما از خودش نشون بده با توجه به تجربه و اون آمادگی جسمانی که داره. خب خانم رایحه شهاب هم متاسفانه با اختلاف امتیاز خیلی زیاد 31-41 مسابقه جدول بازنده ها رو برای کسب مدال برنز به حریف انگلیسی واگذار کرد. یه مقدار به طول کشید، باید خیلی سریعتر از اینها مسئولین وی ای آر فیلم و کنترل بکنن که ورزشکارا بدنشون سرد نشه. نه اعتراض، امتیازم پاک کردن، امتیاز حریف کرواتو پاک کردن، مورد قبول قرار نگرفت. حساب کار 10-10 مساوی. خب ببینیم چیکار میکنه حالا اصغر عزیزی وقت داره که نظر کار به راند طلایی کشیده بشه، چند ضربه از فاصله نزدیک به پهلوهای حریف